بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز یکی دو تا چیز از بحث سابق ما یه قدر یادمون رفت عرض کنم. یکی راجع به همون روایت برید ابن معاویه اجلی که در اونجا تعبیر بود که فإن اکثره له، که به این تمسک شده بود که معلوم میشه که همه مال مال مالک نیست. اونجا مرحوم آقای حاج عارضا، مرحوم آقای حکیم یه بیانی دارن که اونجا میفرماین که از صدر و ذیل روایت خود روایت استفاده میشه که نه غیر مالک تعلقشون نسبت به عین زکوی تعلق حق، نه تعلق ملکی. از خود صدر و ذیل روایت استفاده میشه در مقابل این استظهاری که ابتداءً ممکنه کسی خیال کنه یه مقدارش ملک دیگرانه، ملک غیر مالکه. نه، صدر و ذیل دلالت میکنه برای اینکه نه، جنبه حقی داره نسبت به غیر مالک، چون در صدر کلمه حق الله درش تعبیر شده و مصحح حق الله هم همینه، یعنی ما امر الله به این که از اموال خودشون خارج کنن، همین به این اعتبار حق الله تعبیر شده. و در ذیل هم داره که تعبیر آقای حکیم هم بیشتر به ذیله نه به صدر. می‌فرماید که بعد از اینکه تقسیمات متعدد شد، آخر حتی یبقا ما فیه وفاءٌ لحق الله، میگه یه چیزی که بعد از تقسیمات ملک ملک طرف میشه، حالا یا به کلی فی المعین بوده که آخرش تعین، فرض کنیم تعین پیدا کرده با توافق طرف، و یا اینکه اشاعه بوده با توافق طرفین آخر شده ملک ارباب زکات. چیزی که ملک ارباب زکاته، ما فیه وفاء لحق الله، این تعبیر درست نیست. یه چیزی که خب خود حق اللهه، نه ما فیه وفاء لحق الله. این تعبیر معلوم میشه که نه، حق یه چیزیست متعلق میشه به این مال، نه اینکه خود این مال خودش حق اللهه. این لحن حق الله بودن و ملک الله بودن یا ملک غیر مالک بودن نیست. این لحن به این تعبیرات میگن خود این نفی مالکیت ارباب زکات را میکنه، ولی ظاهراً این شاهد نباشه، این دو جهت نافی ملکیت نباشه. صدر که حق الله گفتن، معلوم نیست مراد یعنی یه چیزی که امر الله، این که از ملک خودش انسان خارج کنه یه چیزی را، به این دلالت نداره. ممکنه حق الله به این اعتبار باشه که اونی که خدا امر کرده که این را بدن، آیا این رو که امر کردن بدن مال خودشه از مال خودش بده، یا یه چیزی که خداوند جعل کرده ملکن لارباب زکات برای خاطر این گفته خب اخراج کنن، این دیگه ملک خودش نیست باید بدن. حق الله گفتن، امر الله، این که این را به مصرف خود برسانن، خب این ممکنه ملک صاحبان مصرف باشه، ممکنه ملک خود شخص باشه، مأمور باشه به اخراج، هر دوش میشه، این دال نیست. و علاوه اصلا معلوم نیست مراد حق الله یعنی امر الله این که این را بدن. حق الله ممکنم هست عبارت از این باشه اضافه، یعنی حقی را که خدا قرار داده در این شی. و کلمه حق در این جور موارد اعم از ملکیه، حق مصطلح نیست، اون اصطلاح فقه هاست که یه چیزی به نام حق تعبیر میکنن، یکی به نام ملک. و خود فقه هم گاهی حق را هم به همون معنای لغوی خودش اعم که با ملکیت هم تطبیق بکنه استعمال میکنند. اگه نظرتون باشه شهید اول عنوان کرده که آیا اینی را که ارباب زکات میدن علا نحو الاستحقاق چیز مالکین ادا میکنن، آیا علا نحو الاستحقاق، مراد علا نحو الاستحقاق یعنی علا نحو شرکت حقیقیه، به همین معنا در اون مقام عنوان کرده، آیا جنبه استیساق و مثل رهن و امثال ایناست که از قبیل حقوق باشه، یا نه ملکشون مستحقه، ملک میخواد رد کنه. استحقاق را در اونجا به همون به معنا استحقاق ملکی چیز شده، حقم حق ملکیه. اگر جای دیگه، البته اعمه، اگر قرائن دیگه‌ای اکثره له اینها ظهور داشته باشه در ملکیت ارباب زکات، این جهت این که چون کلمه حق در اینجا اطلاق شده این قرینه بر خلاف نمیشه، چون حق یه مفهوم عامه میسازه با حق ملکی و با حقهای سایر حقوق مصطلحی رو که در فقه هست. اما اون ذیلش را که میگه حتی یبقا ما فیه وفا اون لحق الله تعالی، میگه ما فیه وفا اون لحق الله تعالی، یه چیزی که خود حق الله تعالی باشه اینا نباید فیه وفا بگن، تعین اگه داشته باشه که آقای حکیم تمسک میکنن. خب جواب این فرمایش ایشون هم عبارت از این است که نفس عین خارجی که بهش وفا اطلاق نمیشه که، تعین پیدا کرد بعد از مقدمات شد یه عین خارجی. عین خارجی ما چه قائل بشیم ملک ارباب زکاته، چه قائل بشیم متعلق حق ارباب زکاته، به هر نحوی قائل بشیم اون ملک خارجی وفا اون لحق الله تعالی نیست، ادا این ملک وفا اون لحق الله تعالی است، ادا اون شی خارجی. ادا که شد حالا ممکنه خود اون شی ملک ارباب زکات باشه و ادایش وفا اون لحق الله اطلاق شده باشه، ممکنه متعلق حق باشه، در این جهت اهمه. هم با کلی فی المعین می سازه؟ نه، اگر کلمه وفا نبود می گفتیم تا برسه، اون وقت ممکن بود بگید که چرا نگفته بود خود حق الله، فیه حق الله گفته، وفا اون لحق الله تعالی. اگه کلمه وفا نبود حتی یبقا ما فیه بود، ممکن بود بگی یه چیزی که خودش هست فیه چرا شما تعبیر میکنید، چون بعد از کلی فی المعین اون باقی مانده که تعین پیدا میکنه اون میشه حق الله، نه که فیه حق الله. این فیه حق الله یعنی در ادا کردن وفا کردیم، حق خداوند را دادیم، به این اعتبار کلمه. و الا نه که خود اون موجود خارجی توش وفا حق اللهه، نه حق الله بهش گفته میشه، نه وفا حق الله به هیچ معنا گفته نمیشه، مراد به اعتبار فعلی سازد. خلاصه این را هم که قرینه گرفتن بر خلاف اون معنایی که بدون از کلمه اکثره له استفاده میشه، این قرینیت نداره. یه چیزی هم که دیروز ما عرض میکردیم و یه مقداری هم ناقص بیان شد، نه فیه ما فیه چیز، یعنی چیزی را که خداوند دستور داده، اون که خداوند دستور داده که اینا بدن، اون حق مفهومش اهمه، صحبت در کلمه و ذیلش میخواد، اون کلمه حق میسازه با همه جورش. در عبارتی که ما عرض میکردیم که از تقسیم بندی که متعدد تقسیم کرده که این را چند مرتبه تقسیم بکنه و بعد بگه کدام را اختیار میکنید، این را علامت اشاعه گرفتن. ما عرض میکردیم علامت اشاعه نیست، شاهد برای مطلب عبارت از اینه، اگر کسی یکی از این مثلا 40 گوسفنده یه گوسفند معینی رو در نظر گرفت، بنابر کلی فی المعین معناش این است که میتوانه اختیار داره همون که در نظر گرفته او رو تحویل بده. در روایت حساب تقسیم کرده، گفته شما چند مرتبه تقسیم بکنید. حالا اگر شخص همونی که در نظر گرفته ابتداءً یه دونه رو در نظر گرفته، بعد تو تقسیماتی که الان میخوان بکنن باز حساب میکنه ببینه اون یه دونه‌ای که در نظر گرفته تو کدوم یکی از ایناست، و بعد میبینه تو بعد از 3 مرتبه تقسیم 4 مرتبه تقسیم در میرسه به همون یه دونه‌ای که خودش گفته. شما میگید بعد از 3-4 مرتبه تقسیم کردن همون یه دونه ای که در نظر گرفته کافی است، ولی ابتداءن اگر بخواد همون بده کافی نیست. ولی اما بگه که آقا خب من میگم این یه دونه رو، میگه نه قبول نمی کنن، ما باید تقسیم بشه. خب تقسیم کردن، گفتن نصف این طرف یا نصف اون طرف، میگه اون نصفی را که همون یه دونه توشه او رو انتخاب میکنه، میگه همونی که اون یه دونه اون توشه من اونو میگم. بعد خلاصه از این دوتا کدوم انتخاب میکنی؟ میگه همونی که نصف دیگه که همون یه دونه اول، همینجور تا میرسه به اون یه دونه. بگیم این دوتا با هم فرق میکنه، اونی را که همینجوری میگفت این یه دونه قبول نیست، ولی 3-4 مرتبه اگر باشه قبول میشه. این دیگه عرف هیچ زیر بار این تفاوت نمیره. از این میفهمه که این که چند مرتبه تقسیم کردن برای اینکه انسان همینجوری بخواد یه چیزی تو 40 ورداره زود بده، خب خیلی دقتی چندان نمیشه. ارفاقا برای او تا آخر هم حقم قائلم شده بعد از تمام شدنم بازم به هم بزنه، برای خاطر ارفاق میگه نگاهی بکنه و اجمالا میفهمه تو این دسته بهترش هست، اونو میگه، بعدم میبینه تو اون دسته یه چیز بهترش هست تا این، برای خاطر اینکه ارفاقی شده باشه برای کی، نه اینکه ابتداعا بخواد یه دونر بده همین جایزه، ولی اگر 4-5 مرتبه هم باز همین را بالاخره منجر خواهد شد، او کافی باشه این ابتدا کافی نباشه این دال نیست. خب حالا دیگه نمونه طول میکشه چون بحثا خیلی. اون وقت روایت دیگه ایم که ما نقل نکردیم، روایت علی ابن ابی حمزه ان ابی جعفر علیه السلام بود که در اون روایت این است که ربحی اگر این چیز کرده باشه، این زکوی نصاب را اگر تجارت کردن با این نصاب و اگر ربحی شده باشه، این ربح نصیب چیزم خواهد شد، نصیب ارباب زکات هم خواهد شد. اینا گفتن از این استفاده میشه که ملک نه حق. این حرف البته دلالتش بر این که اگر ربحی کرد مال ارباب زکاته و اگر نه ربح نکرد و ضرر کرد نه، اون معامله نافذ نیست. این کشف میکنه برای این که ملک ارباب زکات یه مقدار بوده که نماعات هم به تبع او شده ملک، این میشه از این استفاده کرد و دلیل آوردن برای اشاعه. البته برای خصوص اشاعه همجوری که ذکر کردن دلیل نیست، ولی برای ملکیت دلیله، چون ملکیت اهم از این که به نحو کلی فی المعین یا به نحو اشاعه اگر یه چیزی انسان مالک باشه، نماعات هم اگر همش معامله شد هم در اشاعه هم در کلی فی المعین در این جهت مشترکه، اگر معامله رو کل شد برای اون مقدار شی هم باید نماعات هم تابع باشه، و در اینجا چون اثبات نماع کرده و گفته رب مالوس، این کشف میکنه از ملکیت. اینو گفتن. این البته این استدلال برای خود ملکیت دو تا اشکال درش هست. یک اشکال سندی هست، چون این روایت اینجوریه، کلینی نقل میکنه از علی ابن محمد ام من حدثه ان معل ابن عبید یا یعل ابن عبید على اختلاف النسخ ان علی ابن ابی حمزه ان ابی جعفر علیه السلام. علی ابن محمد در اول سند، خب اون چند تا علی ابن محمد هست، ولی این علی ابن محمد های مطلق معمولا علان کلینیه یا علی ابن محمد ماجیلویه، یکی از این دوتاست. هر دوی از اینام سقن، به غیر از این دوتا به کسی دیگهی مطلقات هم نمیشه. خب ام من حدثه مرسله، معل ابن عبید یا یعل ابن عبید، غیر از این یه مورد، مورد دیگهی ما برخورد نکردیم بش، در رجال هم معنون نیست، این هم مجهوله. علی ابن ابی حمزه، او البته آیا علی ابن ابی حمزه سومالیست یا علی ابن ابی حمزه بتاینیست، اونام خب خودش خیلی روشن نیست، محتمل هر دوی از اینا باشه. ولی اگرچه بتاینی پدرش که سالم، که اونم جز رواته، تصریح نشده که از اصحاب حضرت باقر ابی جعفر علیه السلام باشه، به خلاف ابی حمزه سومالی که اون مصرحه، ولی تصریح نشدن برای خاطر این است که این کتب رجالی ما اینجوری نیست که از روی اسانی استقصا شده باشه و رجال تنظیم شده باشه، از یک کتب خاصی، این کتاب رجال شیخ اینا نوشته شده. خب اونجا اون کتب خاص استقصا نکرده بودن اصحاب حضرت باقر را، و اگر ما ندیدیم یه چیزی رو در رجال شیخ جز اصحاب حضرت باقر، دلیل برای این نیست که پس اصحاب حضرت باقر همونیست که در رجال شیخ هست. باز اصحاب حضرت صادق، چون ابن عقده و ابوالعباس سیرافی، اونا خیلی استقصا کردن تقریبا رجال حضرت صادقو، کمتر خارج از، کمتر کسی میشه پیدا بشه که داخل اونا نباشه، البته هست، ولی خب اونا چون منار بر استقصا اینا داشتن، ولی راجع به اصحاب حضرت باقر به این نحو نیست. لذا الان ما نمیدونیم که این علی ابن ابی حمزه که در اینجا هست، علی ابن ابی حمزه سومالیه یا علی ابن ابی حمزه بتاینیست. و بتاینی رو اگر اجلا ازش نقل حدیث کرده بودن، ما روایاتش از اونجا اشکال نمی کردیم، می گفتیم در ایام استقامت از او اخذ شده، موقعی که هنوز مذهب وقف اینا رو ابداع نکرده بود از او اخذ شده. ولی چون معل ابن عبید یا عد ابن عبید کیه، هیچ کجا ما نمی شناسیم، لذا اگر علی ابن ابی حمزه بتاینی باشه، ما نمیتونیم اثبات کنیم قبل از انحراف در ایام استقامت از او اخذ حدیث شده، و بعد از انحراف هم باز هم وثاقتش باقی است و حکم به وثاقت ما بخوایم بکنیم، این خیلی روشن نیست. حاجی نوری خواسته حکم به وثاقت بکنه، گفته فقط دروغش راجع به بعضی چیزهایی که مربوط به مذهب فاسدشه، راجع به اونا دروغ میگفته، ولی نسبت بقیه چیزا به ساقتش محفوظه. اینو ما نتونستیم بپذیریم. خلاصه روایت از جهات عدیده از نظر سند محل اشکاله، از اون طرف هم متنش یه قدری درست شدنش با اینجوری که مرحوم حاج عارضا میفرماین با سیره متشرعه و روایاتی که در مسئله هست نمیشه تطبیقش، یه قدری مشکله مگر با بعضی توجیهات. او این است که هم سیره اینجور بوده، هم روایات داره که نماعات اعیان زکوی رو هیچ وقت مطالبه نمی کرده، دو سال شتر مثلا مونده در اونجا میاد، خود اون عین زکوی رو گرفته، نه اینکه در این دو سال چقدر شیرش دوشیده شده، چند مرتبه پشم این را گرفتن فروختن، چقدر استفاده واری کردن ازش، سوار شدن ازش، منتفع شدن، یا بعضی از منافع غیر مستوفات که قابل استیفا بوده نکردن. اینا اگر مثل شرکت های متعارف معمول یا مثل کلی فی المعین باشه، خب باید تمام این منافع را همه از اینا رو استیفا کنن. و اگر و هم سیره برخلافشه قطعا استیفا نمی شده، روایات هم داله برای عدمشه. پس اینجا که آمده گفته که نما و ربح مال اوست، چه جور ما منطبق بکنیم؟ مرحوم آقای حاج عارضا می فرمایند که اگر قرار بشه عمل کنیم به این روایت، چون تردید داره برای خاطر اشکال سندیش تردید داره، ایشون می فرمایند اگر قرار بشه عمل بشه به این روایت، ما ممکنه ما یه جوری معنا کنیم که منافاتی نداشته باشه، بیان خیلی روشنی نداره، ولی بیانشو من اینجوری عرض میکنم. شما مثلا میبینید در باب خمس که تجارت میکنید، مالی را که تجارت میکنید، بعد اون ربح تجارت میگید ارباب خمس در اون ربح شریکن، با اینکه در عین چیزی رو که باش تجارت کردید شریک در کار نبود، ملک ملک خود شما بود و بس، ولی استرباح که شد، شارع به وسیله همین تجارت و حصول رب حقی برای ارباب خمس قائل شد. ایشون می فرماین ممکنه به وسیله این روایت ما اینجوری بگیم درسته که این مال ارباب زکات شریک نیستن در این مال، و ملک تمام ملک خود مالکه، نه شرکت به نحو کلی فی المعین نه به نحو حقیقی، ولی مثل همون جوری که در باب خمس با اینکه شریح نیستن در ربح شرکت حاصل میشه، للدلیل الوار و علم و انما غنیمتو من شاین فان لله خمسه، میگه در ربح شرکت حاصل میشه، اینجا برای ارباب زکات استثناءن در ربح تجارتی که اشخاص روی ملک خودشون کردن، اعیان زکوی رو اگر تجارت کردن روی اعیان زکوی و ربحی شده، یکی از چیزهای زکات عبارت از همین باشه. منتها اون شرایطی که باید یک سال بمانه در ملک طرف بمانه، نه اونا دیگه اون شرایط نباشه در اینجا، به مجرد اینکه ربح حاصل شد همین ربح ارباب زکات شریک بشن در رب، با اینکه در اصل شرکت نداشتن. میگه اگر ما روایت را هم قبول بکنیم، باید استثناءن در خصوص باب تجارت، نه جاهای هر معامله، کسی که تجار میخواد تحفظ به مادیت داشته باشه و تجارت کنه، در خصوص اونجای روی روایت بدون اینکه شرکتی در اصل عین باشه برای ارباب، بگیم در رب شرکت هست. ایشون اونجا رو کیو میگه اگر قائل شدیم، میدونن میگم این اشکال معارض نیست با یه چیز دیگه ای، میگه معارضه نداره، اگر باید صحیح و سند بود اخذ میکردیم برش، چیزی نداره معارضه. نه تجارت نبودون، موضوعی را که ما مسلم ما میدونیم در تجارت ما نمیتونیم اینو حتما بگیم سیر قائمه. این که رفتن میره چیز بگیره دو سال پیشش مونده، بعد از دو سال اون اول آن تعلق زکات که نمیره، میگه تا این مدت چقدر شیر دوشیده، چقدر سوار شده، چقدر استفاده های دیگه کرده، چقدر منافع غیر مستوفات داشته، اینا این چیزایی که مسلم سیر قائم شده اون حتما نیست. اما اگر تجارتی کردن در تجارت هم نیست، این قطعی نیست، و چه بسا ظاهر کلینی که الان این روایت رو نقل کرده میخواد فتوا بده بهش، چه بسا ما نمیتونیم. ولی خب اگرم قائل بشیم در خصوص این مورد قائلیم، منتها این با مطلب جمعاً ما بین ادله‌ای که در جاهای دیگه هم هست که تجارت را بحث این که آیا زکات در 9 چیزه یا از بیش از 9 چیز در چیزهای دیگه هم هست، یکی هم مال و تجاره است. جمعاً ما بین اون ادله اقوای از نظر در باب جمع عبارت از این است که هم به استحباب بشه در باب زکات، البته جمعهای مختلف کردن، ولی اقوای این است که هم به استحباب بشه. لذا مرحوم حاج عارضا تعبیر میکنه تعبدن وجوبن یا استحبابن در خصوص این مورد. چیو؟ نه نه نه، ایشون میخواد بگه زکات به اینش تعلق نگرفته، مخصوص
قبلا نگرفته، حالا
خب همین دیگه
بعدش تعلق گرفته.
خب همین زکات چیز دیگه میگه برای تجارت متعلق زکات شده، معناش اینه برای تجارت خود نفس تجارت هم زکات میاره. خود اولش ملک کسی نبوده، اصلا حقی نداشتن ولو متعلق بوده، ولی ملک نبوده، حالا که چیز کردن یه ربح شده ملک. ممکنم اونم اصلی اونش هم به نحو عقلی نباشه، ممکنه به نحو ملکی باشه، اون اصلش ملک نیست ولی فرعش ملک باشه چون به حساب میاد. خلاصه ایشون این کیو کی مالک شده؟ کی مالک شده از این؟ با عزلم اونای دیگه با عزلم مالک نمیشه، اونایی که میخوان بگن با عزلم مالک نمیشه. اگر ملک بود، نه میگم اگر ملک بود خب با عزلش افراز میشه، میشه مخصوص چیز. ولی اگر کسی قائل به منکر ملکیت شد گفت فقط حقه، حق را کنار گذاشتن که سبب نمیشه برای آن که کیو؟ نه این نیست، این یه همچین حقی اونو اشخاص که قائل به حقن اینجور نمیگه که با نفس حقی که اصلا نه نه اعزلها عبارت از این است که همون از این خواستن بگم، اونی که متعلق حق چیزه بذارید کنار، یه مقداری که متعلق حق زکاته، مقدار حق زکات رو بذارید کنار، حالا تعلق این به نحو ملکیست یا به نحو چی، این از توش در نمیاد. منتها ربحی اونجا شده، به ربحش خواستن بگن معلوم میشه به نحو همین میگه نه ثابت میشه. اگر بنا شد رب حتما تابع باشه مالکیت رب به مالکیت اصلش، اثبات میشه که اصلش هم مالکه بعد از کنار گذاشتن. اینا میخواه جارزه میخواد این منکر بشه، میگه کنار بذاری ممکنه باز حقه، باز ملک صاحب ماله، منتها بعد که تجارت روش کرد روی اون رف زکات میاد و امکان داره. خب بنابراین اینها هیچ، اینم دلیل برای اثبات زکات نیست، اثبات اشاعه یا ملکیت اینا نیست. حالا بحث این بود که حالا ما اگر بعضی از ادله رو دال دانستیم برای اشاعه یا برای اصل ملکیت، در مقابل این ما چیزهایی داریم که ابطال میکنه. 10 جور استدلال شده برای برخلاف این اشاعه و چیز، اشاعه و ملکیت، برخلاف ملکیت. بعضی ها نفی اشاعه میکنه، بعضی ها نفی هم اشاعه هم ملکیت میکنه، بیانات مختلفه. حالا ما اون 10 چیز را ما عرض می‌کنیم پیشم یا نه. یکی از اونا آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه، میگه از اموال اونا شما صدقه اخذ کنید. پس معلوم میشه همش مال اوناست، بعد که اخذ میشه بعدن خارج میشه از اموال. قبل الاخذ مال اوناست، بعد الاخذ مال اونا کم میشه. معنای اشاعه و اینام، معنای اشاعه عبارت از این است که قبلن قبل از این که اخذ بکنه همش مال اونا نیست، و یا کلی فی المعین معناش این است قبل از اخذ همش مال اونا نیست، بعد چیز قبلن هم مال اونا کمتر از مقدار هست. و این روایت میخواد بگه نه، قبلن مال اونا، آیه میفرماید که قبلن مال اوناست و شما از اموال اونا یه مقدار اخذ کنید و بهرن بدید به اونا. این البته این دلیلش، این دلیل اشکالش روشنه، برای خاطر این که اولا کلمه اموال به یک اشیا مالک داشته باشه نداشته باشه، یه اموری رو که زی قیمته اون امواله. کسی اعراض کرده از یک فرشی، این فرش ماله، برو اعراض کرده الان هم مالک هم نداشته باشه، این فرش ماله. اضافه اموال هم های مضاف، این کافیست برای اضافه اموال، به اعتبار این که این مال قبلن در اختیار اینا بوده، چیزایی که در اختیارشونه و عرف این را مال میدانه برای اینا، این کافیست برای اضافه. و یا در اختیارشون بوده عرف هم ندانه، در اختیارشون باشه مال گفته میشه. شما الان تعبیر میکنید میگید فلان کس اموالش مخلوطه، حلال و حرام اموالش قاطی باطیه، یا میگید فلان کس تمام اموالش حرامه، این مراد چیه؟ مجاز استعمال نکردید. مال یعنی اون چیزایی که در تحت ید اونه و زی قیمت زی ارزش اضافه داره به او، اضافه داشتن به او همینقدر کافیست که در تحت ید اوست، تحت استیلای اوست. این رو کلمه اموال هم بگن، اضافه بکنن بر این، و مخصوصا در اون موردی که عرف هم برای اون مال بدانه، او دیگه خیلی روشنتر این اضافه، مصحح اضافه خیلی طبیعیه. و اگر این را هم قبول نکنیم بگیم حتما اضافه باید یه مالی باشه که شر هم به مالیتش قائل باشه، که نمیگیم ما اعمه، حالا گفتیمم مصحح اضافه مالهم، این است که باید شر هم اضافه امضا کرده باشه. البته در بعضی از جاها تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که همین باشه، یعنی مالی که شر هم روش امضا کرده باشه. ولی حالا بگیم همه جا اینجوره، اگرم باشه مراد از این که تشریع خم زکات که میخواد بشه، مراد این است که چیزی که قبل از تشریع مال اینها بوده، شر هم مال اینها دانسته و سلب مالیت نشده بود، حالا میخواد یه مقداری رو بگه مال شما بدید به دیگران و اخراج کنه از ملک اینا، این کافی است. در رتبه متقدم مال اونا باشه، در این جور تشریع ها صحیحه. الان در عرف چیزی اگر دولت یه مالیات جعل میکنه، میگه آقا شما از اموالتون، از املاکتون، ملکتون یه همچین چیزش را ما الان قرار دادیم برای دولت، نصف اموال را ما قرار دادیم برای دولت، از تملیک دولت، ولی میگه نصف اموال شما، یعنی اونی که قبل از این جعل من مال شما بود، حتی در اعتبار دولت مال شما بود، بعد از این جعل دیگه از اعتبار مالیت خارج شده، این کافی است در رتبه متقدم ملکی مالیت شرعی، ملکیت شرعی داشته باشه، با جعل این خارج شده باشه از ملکیت. پس این منافات نداره که تشریع زکات به نحو جعل ملک باشه برای ارباب زکات. دوم، خذ من اموالهم صدقتن، گفته از اموال اینها صدقه اخذ کنید. میگه صدقه عبارت از این است که مال شخص از مال خودش یه چیزی خارج کنه به دیگری بده، ولی مال دیگری رو به خود دیگری دادن این صدقه گفته نمیشه، که این قرینه است خذ من اموالهم صدقتن، که معلوم میشه که مقدار زکات مال خود مالکینه، اون وقت از باب صدقه و قصد به قصد قربت میان یه تیکه ای از مال خودشون رو اخراج میکنن که قبلن قبل الاخراج مال خودشون بوده، بالاخراج خارج میشه از ملک خودشون. کلمه صدقه. خب این هم جوابش عبارت از این است که اطلاق صدقه به اعتبار این است که عرفن و یا قبل از تشریع این، چون ملک ملک اینا بوده با تشریع این خارج شده، این کافی است. اگر قبل از تشریع این آیه ملک ملک ارباب زکات بوده یا عرفن مال ارباب زکات بوده، اون موقع اطلاق کلمه صدقه عرفی نیست. ولی یه چیزی که قبلا عرف ملک میدونه، شرع هم حتی ملک دونسته قبلا، بعد شارع گفته آقا برای خاطر خدا یه مقداری رو خارج کن، که این مصحح اطلاق صدقه کافی است برای ملکیت قبلی خود شخص. این به نظر میرسه که اونم صحیح باشه اطلاق صدقه. حالا صدق ما در صدقه دیگه هم اگر چیز دیگه نشود، چیزی که به اعتبار این که عرف مال خود شخص میدونه به اونم گفته میشه. اونایی که ما مسلم میدونیم بهش صدقه گفته نمیشه، یه چیزی که عرفن و شرعن ملک خود همون مصدق لهه، به او گفته نمیشه صدقه. اما یه چیزی که عرفن هست و به قصد قربت انسان این رو اخراج میکنه، عرف هیچ مأخوذیتی یخیل را نمیگیره که آقا چرا چیز میگه، عرف مال اون میدونه. این برای خاطر خدا یه چیزی رو اخراج میکنه، همون چیزی که عرف قائله، چون شرع قائل نشده خارج میکنه، او بهش صدقه گفته میشه. اونی که ما وجدانن میفهمیم در جاهایی است که نه عرفن هم مال نباشه، او رو البته صدقه گفته نمیشه. حالا اجازه بدید اون مسئله قصد قربت یه بحث مفصل داره که اونو بعد باید بکنیم. سوم عبارت از این است که ما میبینیم در یک سیاق چند چیز را اثبات کرده، زکات را بر اون نه چیز اثبات کرده، به غیر نه چیز هم اثبات کرده، مستحب و واجب همه رو با هم اثبات کرده و بلا اشکال در باب مستحبات که مسئله ملکیتی در کار نیست، پس این قرینه است برای اینکه مراد در این اثبات زکاتی که در باب واجبات هم هست اثبات ملکی نیست. خب جواب اینم روشنه، این روایت اثبات ملکی نیست به عدم هم دلالت داره. ما میگیم سیاق اقتضا میکنه که اثبات در اینجا به یه مفهوم عمی است، اعم از این که ملک باشه، حق باشه، واجب باشه ادایش، مستحب باشه ادایش، یعنی یه چیزی که مطلوب شرعی است ادایش. به این اعتبار آمدن از نه چیز تجاوز کردن، چیزهای دیگر هم ضمیمه کردن. ولی آیا اینا همینجوری که قائلین میگن این نه چیز با بقیه یه نحوه تفاوتی داره، همه اونایی که قائل به وجوب نیستن میگن اون نقطه واجبه منتها به نحو حقی یا به هر نحوی ذمه، حالا هر چی، و بقیه نقطه واجب نیست، در یه سیاق قرار گرفته. اختلاف سیاق اثبات نمیکنه اگر این مستحب اونم مستحب باشه، این واجب اونم واجب باشه. خب اختلاف سیاق اثبات نمیکنه اگر یکی از اینا ملک نیست اونم ملک نباشه. ممکنه ملک باشه نسبت به نقطه، منتها در این روایتی رو که داره میخواد بگه نمیخواد اثبات ملکیت بکنه، چون ملکیت اثبات وجوب هم نمیخواد بکنه، اثبات حق هم نمیخواد بکنه، یه جامعه رو میخواد اثبات کنه. اما این جامعه افرادش چه نحویست از جای دیگه باید معلوم بشه. از جای دیگه شما میگید فهمیدیم نه تاش به نحو حق وجوبی است، یه عده دیگه هم به نحو استحبابه، اونای دیگه میگن ما فهمیدیم نه تا به نحو اشاعه است، به نحو کلی فی المعینه، بقیه هم به نحو مثلا استحبابه. پس اینجا جامع استعمال شده، استعمال جامع منافات نداره که در جای دیگه معلوم بشه این جامع متحقق در ضمن فلان فرده، اون یکی جامع هم در ضمن فلان فرده، شما هم همینی میگید ما میگیم اینا، پس به این هم نمیشه تمسک کرد.